با عرض درود احترام و شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما را به برنامه ای ساعت خوش آمدید میگیم. نخست سرخط خبرها.
در رویدادهای خشونت بار در افغانستان 9 پلیس و 35 طالب کشته شده است. کشته شدن 80 تن رو در حمله هوایی در عراق و محدودیت های جدید علیه مسلمانان اویغور در چین.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد برخورد فیزیکی میان ناظرین دو تیم انتخاباتی در افغانستان، واکنش ها در پیوند با کشته شدن نخستین جنرال امریکایی در افغانستان و تلاش ها هزاران پناهجوی لیبیایی از کشورشان به خاطر نگرانی از سلامت و امنیت. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با ژیلا سمی و نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام. در رویدادهای خشونتبار در افغانستان 9 پلیس و 35 طالب کشته شده است و چند قماندان پلیس محلی به طالبان پیوستند. تفصیل این گزارش ها را از قدیر مشرف میشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت اروزگان میگویند 6 پلیس در ترینکوت مرکز آن ولایت هدف شلیک یک پلیس دیگر قرار گرفته کشته شدند. مطیع الله خان قماندان امنیتی آن ولایت میگوید که یک تن از منصوبین پلیس به همکاری طالبان مسلح در مواد غذایی آن افراد پلیس مواد مسموم کننده را انداخته و پس از مسموم شدن آنان بر افراد گلوله باری کرد. طالبان مسلح تا کنون در این باره تبصره‌ای نکردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 35 مخالف مسلح در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در یک اعلامیه آن وزارت گفته شده که آن افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. منبع می‌افزاید که در آن عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. از جانب دیگر، مسئولان محلی ولایت کندز می‌گویند که یک قماندان پلیس محلی به نام یار محمد با 9 تن از همکارانش در ولسوالی 14 آن ولایت با مخالفان مسلح پیوسته است. در این حال، مردم محل می‌گویند که 2 قماندان دیگر نیز با همکارانشان با مخالفان مسلح پیوسته‌اند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که نظامیان پاکستانی توپخانه‌های خود را در امتداد خط دیورن نزدیک به خاک افغانستان مستقر کرده و شب گذشته بیش از 130 فایر راکت را تنها بر ولسوالی دانگام آن ولایت پرتاب کردند. از سوی هم در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت نورستان 20 طالب مسلح کشته شده است. تفصیل بیشتر این رویدادها را از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان یمنی ولایت کنر به رادیو آشنا گفت که این حملات از ساعت 8 دیشب تا 8 صبح روز چهارشنبه بر ولسوالی دانگام ادامه داشت. قماندان یمنی میگوید این حملات فرامرزی تلفات جانی در قبال نداشته است، ولی خسارات مالی آن بیشتر می باشد.
137 فایل بالای ولسوالی دانگام آمده که در منطقه زور براول والا گوریگا لویا گوریگا تبیله دند سر در این منطقه آمده. این فامیل جا ماجشن در ولسوالی آسمار آمدن.
از سوی دیگر، در اثر یک حمله هوایی ناتو در ولایت نورستان 20 طالب مسلح کشته شده است. حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان به رادیو آشنا گفت
نن سر 3 بجو د و بجو تر منز د کشتوز پسیمه
صبح امروز در بین ساعت 3 تا 7 یک طیاره بی پیلوت ناتو چندین حمله بر یک تجمع طالبان در کامدیش انجام داده که تا هنوز معلومات نشان می‌دهد در آن 20 تن کشته شده است. اینها می‌خواستند بر تاسیسات دولتی در کامدیش هجوم ببرند. وی گفت احتمال می‌رود که شماری از قماندانان برجسته طالبان مسلح نیز در جمع کشته شدگان باشند. طالبان مسلح تا حال در مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفتند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. منابع استخباراتی پاکستان میگوید در نتیجه بمباردمان طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی منطقه وزیرستان شمالی 5 تندرو کشته شد. مقامات امنیتی میگویند 2 راکت در یک محوطه تندروان در ساحه داخل وزیرستان شمالی ثابت کرده است. مقامات گفتند افراد کشته شده اتباع خارجی میباشند، اما در مورد هویت آنها تا کنون معلومات دقیق در دست نیست. ماه قبل حمله در عین ساحه 26 تندرو را که گفته میشود خارجی بودند هلاک.
یک آتش‌بس 72 ساعته میان اسرائیل و فلسطین که از اوایل دیروز همزمان با روند خروج قوای اسرائیلی از باریکه غزه نافذ شده بود تا هنوز ادامه دارد. همزمان با آن هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی وارد قاهره شدند تا گفتگوهایی را به هدف برقراری آتش‌بس پایدار در نوار غزه انجام دهند. اعظم آل احمد رئیس هیئت فلسطینی مسئولیت سازگار شدن دو طرف به مذاکره را به دوش مصر و ایالات متحده گذاشت.
ان يكون هناك اتفاق على ان يتحول هذا الوقف لاطلاق النار.
احمد میگوید باید روی توافقنامه فیصله شود که ناتش بس را به توقف کامل و دائمی تمام عملیات نظامی در زمین، هوا و آب در بر داشته باشد. این مسئولیت مصر است که به عنوان پشتیبان این اقدام که از حمایت جامعه بین المللی و ایالات متحده نیز برخوردار است، از تطبیق فیصله ها مطمئن گردد. یکی از مهمترین تقاضاهای فلسطینیان برای یک آتش بس دراز مدت ختم محاصره غزه سوی اسرائیل است. در جریان 29 روز درگیری حدود 1875 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شده است.
تلویزیون دولتی عراق گزارش می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای آن کشور بر موصل 60 جنگجوی وابسته به گروه مسماه به دولت اسلامی کشته شده است. به دلیل عدم دسترسی رسانه‌ها به ساحه این خبر مستقلانه تایید شده نمی‌تواند. گزارش هاکیست که عملات طیارهای بی پیلوت عراقی یک محبس در مرکز شهر موصل را هدف قرار داده است. از این محبس گروه دولت اسلامی به عنوان محکمه اسلامی و همچنین توقیفگاه استفاده می کردند. تلویزیون عراق می گوید که بعد از کشته شدن تندروان در حدود 300 نفری که توسط آنها در قید بود آزاد شدند. این گروه که در آغاز با نام دولت اسلامی و عراق و شام به پا خواست در ماه جون این شهر بزرگ عراق را تصرف کرد.
چین می گوید میزان تلفات زلزله قوی روز یک شنبه در ایالت جنوب غربی یونان به 589 نفر رسیده است. مأمورین نجات برای بیرون کشیدن اجساد قربانیان از زیر آوار که در تکان زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریکتر ویران شده است مصروفند. مقام ها می گویند در مجموع 80 هزار خانه ویران شده است و به همین علت کم از کم 230 هزار نفر از مناطق خود بیجا شده و شمار مجروحین هم به 2400 نفر رسیده است. باد و باران شدید مسایی نجات و کمک رسانی به قربانیان را با دشواری مواجه ساخته است.
یک شهر در ایالت شنجیان چین مردانی را که ریش‌های بلند دارند از سوار شدن در بس‌های شهری منع کرده است. این حرکت در ایالتی که اکثر مسلمانان اویغور در آن مقیم می باشند احتمال دارد عکس‌العمل‌های خشونت‌بار را در قبال داشته باشد. در ضمن زنانی که لباس‌های دراز و یا نقاب و حجاب پوشیده باشند و یا کسانی که بر لباس‌هایشان نشان‌های اسلامی باشد نیست بر اساس این قانون جدید اجازه سوار شدن بر بس‌ها را در شهر کرامی ندارند. مقام ها می گویند این محدودیت ها به خاطر تأمین امنیت بهتر مسابقات ورزشی اتخاذ شده است که به تاریخ 20 آگست خاتمه می یابد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه که آخرین روز اجلاس سه روزه سران آفریقایی در شهر واشنگتن می باشد تا 100 تجمع عام با رهبران کشورهای آفریقایی حضور خواهد یافت. قرار است آقای اوباما در این اجتماعات که توجه آن روی پایداری رشد اقتصادی، صلح و ثبات و حکومتداری خوب در آفریقا است صحبت کند. قبل بر آن آقای اوباما سرمایه گذاران حکومتی و خصوصی 33 میلیارد دلار را در کشورهای مختلف آفریقایی با معذرت قبل بر آن آقای اوباما حدود 33 میلیارد دلار سرمایه گذاری حکومتی و خصوصی ایالات متحده را در کشورهای مختلف آفریقایی اعلام کرده بود.
مقام ها در نایجیریا 5 مورد جدید بیماری ایبولا و دومین مورد مرگ ناشی از این بیماری را در لاگوس تایید کردند. وزارت صحت این کشور میگوید پرستاری که از نخستین مریض مبتلا به ایبولا مراقبت میکرد پس از ابتلا به ویروس مشابه درگذشت. موارد جدید نگرانی های را به خاطر گسترش این ویروس کشنده به پرجمعیت ترین کشور آفریقا افزایش داده است. تا کنون لایبریا، سرالیون و گینه مرکز شیوع بیماری ایبولا بوده است که نزدیک به 900 نفر را در سال جاری کشته است. در این زمان مردی که گمان میرفت علائم مرض ایبولا را دارد در شهر جده عربستان سعودی وفات کرد. مقام های سی میگویند که این شخص تحت قرنطینه بود و نمونه های خون او به لابراتوارهای بین المللی ارسال شده است.
و یک ماهواره کاوشگر اروپایی به خاطر همگام شدن با یک ستاره دنباله‌دار یک دهه حرکت خود را در منظومه شمسی پایان داد. ماهواره روزیتا در ارتفاع 100 کیلومتری بلندتر از یک ستاره دنباله‌دار صبح روز چهارشنبه داخل مدار شده و در فاصله 400 میلیون کیلومتر دور از زمین برای یک سال این ستاره را که به جانب آفتاب در حرکت است همراهی خواهد کرد. ماهواره روزیتا بیشتر از 6 میلیارد کیلومتر را از زمان پروازش که در ماه مارچ سال 2004 بود پیموده است و برای دو سال انجینیران آن را در حالت خاموشی نگه داشته و در ماه جنوری دوباره آن را روشن کردند. پایان خبرها تا این ساعت و اکنون خبرهای ورزشی و اقتصادی را از همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا آغاز گردیده و در مسابقه رفت که میان تیم‌های زوریخ آلمان و لیل فرانسه صورت گرفت، نتیجه 2-0 به نفع لیل خاتمه یافت. در مسابقه برگشت میان این دو تیم که روز سه شنبه در شهر لیل فرانسه برگزار گردید، نتیجه 1-1 مساویانه پایان یافت. رافائل نادال اسپانیایی و بازیکن شماره 2 جهان تنیس اعلام کرد که در مسابقات تنیس که به نام ماستر 1000 مسمی بوده و یکی در شهر تورنتوی کانادا و دیگری در شهر سینسیناتی ایالات متحده برگزار می‌گردد، به دلیل زخم در مچ دست راستش نمی‌تواند در این مسابقات شرکت کند. او گفته است که روز سه شنبه در یک سلسله تمرین‌ها دست راستش آسیب دیده است. بان هم نادال تاکید کرده است که تلاش میکند تا در مسابقات بزرگ گراند شلم تنیس یو اس اوپن که در شهر نیویورک برگزار میگردد شرکت کند. تورنمنت یو اس اوپن یکی از 4 مسابقه عمده جهان تنیس است. وال هم خبر اقتصادی. با گزارش وبسایت اقتصادی بلومبرگ، سهم قابل توجهی از جمعیت‌ها را در شهرهای مهم چون دیترویت ایالات متحده افراد تشکیل می‌دهند که درآمد زیر خط فقر در این کشور دارند. حدود نیمی از جمعیت 70,000 نفری شهر دیترویت را که پر جمعیت ترین شهر ایالت میشیگان ایالات متحده می باشد، افراد فقیر تشکیل می‌دهند. این شهر زمانی یکی از مراکز عمده موترسازی ایالات متحده و جهان محسوب می شد و بسیاری از شرکت های موترسازی بزرگ جهان در این شهر واحد تولید داشتند. اما با ورود ایالات متحده به بحران اقتصادی و رکود اقتصادی بزرگ، این شهر در حال حاضر به شهر اروا تبدیل شده است. سطح فقر نسبت به سال 2008 در این شهر 9% افزایش داشته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و اینک می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون چندین بار برخورد لفظی میان ناظرین دو تیم انتخاباتی صورت گرفته بود، اما امروز چهارشنبه برای نخستین بار برخورد فیزیکی میان دو ناظر صورت گرفت. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمام صندوق‌های رأی به دفتر مرکزی آن کمیسیون در کابل انتقال داده شده است. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار برخورد فیزیکی میان ناظرین تیم عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در یکی از گدام‌های کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت. این برخورد فیزیکی پیش از چاشت امروز میان ناظرین این دو تیم انتخاباتی این تفتیش آرا صورت گرفت که در نتیجه آن یکی از ناظرین تیم اشرف غنی احمدزی جراحت برداشت و روند تفتیش متوقف گردید، اما بعد از 10 دقیقه دوباره روند از سر گرفته شد. تیم‌های تکنیکی اردو نامزد از این عملکرد ناظرینشان اظهار تأسف نموده و گفتند که با گفتگو و تفاهم می‌خواهند که امچو موارد را حل نمایند تا باعث تنش و توقف روند نگردد. گلاب منگل از تیم اشرف غنی احمدزی گفت که بعضی از افراد غیر مسئول به نام ناظرین تیم رقیبشان داخل انگر شده بودند و می‌خواستند که این روند را با مشکل مواجه سازند. و افزود که یک ناظر تیم عبدالله برخورد فیزیکی نمود که در نتیجه‌آن یک ناظر این تیم جراحت برداشت. آقای منگل گفت که تلاش می‌نمایند تا امچو موارد را از طریق گفتگو و تفاهم حل کنند، اما نباید افراد بی‌مسئولیت شامل این روند گردد.
نماینده ستادها و ناظرین در بعض موارد موقف نادرست و غیر اصولی میگیرن که هم مواد طرز العمل زیر پا میکنن که بالاخره منجر به چنین حوادث میشن.
زایر اخبار از تیم عبدالله عبدالله تایید نمود که ناظران ها دست به برخورد فیزیکی زده و گفت بعضی از افراد و اشخاص هستند که میخواهن این روند را با مشکل مواجه بسازن. و افزود کسانی که امروز باعث این تشنج در روند تفتیش شدن شناسایی گردیدهن. آقای اخبار گفت که اما باید تلاش کنن تا این روند اخلال نگردد و بدون مشکل خاتمه یابد.
صندوق ها فکر میکنم که در اونجا خالی بوده بعدن نفر ما در اونجا مداخله کرده، پیش از اینکه طرف مقابل با او جواب مثبت یا منفی بده دست زده به حرکت فیزیکی. ما امیدوار هستیم که جوانا دیگه این کار انجام ندن.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید نمود که پیش از چاشت امروز برخورد فیزیکی میان ناظرین دو تیم انتخاباتی در یکی از گدام‌های این کمیسیون این روند تفتیش صورت گرفته است و افزود که بعضی اوقات ناظرین نامزدان احساساتی عمل می‌کنند و اختلاف نظر میانشان روی روند تفتیش به میان می‌آید. سخنگوی این کمیسیون گفت که هیچ یک از افراد عقل ندارند که روند را با مشکل مواجه سازند و برخورد فیزیکی با لفظی این روند تفتیش نمایند.
من بعد بر کمیسیون مستقل انتخابات چنین مورد قابل قبول نیست و یک مرتبه دیگر از هر دو ستاد تیمای تکنیکیشان و همچنان از خود کاندیدا جدا کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که ناظرینشان احساساتشان را کنترل کند و افراد و اشخاص را معرفی کند که فقط بر روند مومد و مثبت واقع شود، نه اینکه روند خدشه‌دار بسازد و سبب از این شود که روند متوقف و یا هم صدمه بیفتد.
آقای نور این ادعا را که گویا این افراد غیر مسئول بودند و بنام ناظرین تیم عبدالله داخل گدام شده بودند رد نمود و گفت که امنیت کمیسیون کاملا گرفته شده است و هیچ کسی بدون داشتن کارت داخل کمیسیون شده نمیتواند. قبلا میان دو تیم انتخاباتی برخورد زبانی در هنگام روند تفتیش صورت گرفته بود که در نتیجه آن 6 بار این روند متوقف گردید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برای ابطال آرا یک سیستم کامپیوتری ساخته می شود و کارمندان تکنیکی کمیسیون روی آن کار می نمایند و افزود که این سیستم به زودی تکمیل می گردد و روند ابطال که چقدر رای از سیستم خارج می گردد آغاز می شود.
تقریبا ایدالت نهایی شدن است. وقتی که نهایی شما به زودترین فرصت روند انتر کردن چکلستاد سیستم آغاز می شود و با اساس از این معلوم می شود که چقدر رای از سیستم خارج می شود و مدار اعتبار شناختن.
آقای نور بار دیگر تاکید کرد که این کمیسیون مطابق به معیارهایی که از هر دو تیم انتخاباتی روی آن توافق شده روند تفتیش را پیش میبرند، اما وی تاکید کرد که اگر مشکل در روند پیش میآید این کمیسیون آن را با مشوره با تیم‌های انتخاباتی و ملل متحد حل می‌نماید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تمام صندوق‌های رای‌دهی که 22828 صندوق می‌شود به دفتر مرکزی این کمیسیون بدون کدام مشکل انتقال داده شده است. وی گفت که تا به حال بیشتر از 3448 صندوق رای‌دهی تفتیش گردیده است و در مجموع تا کنون به تعداد 2529 تن ناظر داخلی و خارجی و ناظرین نامزدان کارت نظارت از این کمیسیون اخذ کردهاند.
بله سلام علیکم. زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
جنرال هارد گرین روز سه شنبه در یکی از مرگبارترین حملات داخلی در طول جنگ افغانستان در میان صفوف نظامی کشته شد. پس از گذشته چند ساعت از وقوع این رویداد، وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرد که یک جنرال دو ستاره ارشد ایالات متحده به نام جنرال هارد گرین در این رویداد کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان فرد مهاجم را یک دهشت افغان ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغانستان خوانده است. لینا روزبه آخرین تحولات و واکنش ها را در پیوند با این رویداد گردآوری کرده است که به توجه می رسانیم.
یک جنرال آمریکایی در عصر روز سه‌شنبه در یکی از مهلک‌ترین حملات داخلی در میان صفوف نظامی در طول جنگ افغانستان کشته شد. اردوی ایالات متحده این جنرال دو ستاره آمریکایی را به نام جنرال هارولد جی گرین که 34 سال سابقه کار نظامی دارد معرفی کرده است و یکی از مقامات ارشد ایساف نیز به شمار می رفت. جنرال وانیتا چنگ سخنگوی اردو در فالسچرچ ایالت ویرجینیا در خارج از منزل جنرال گرین چنین ابراز نظر کرد.
دعا و تسلیت خود را به خانوادهش تقدیم می داریم. من با خانواده او صحبت کردم و آنها خواستند تا این پیام را بفرستند که اردو و دو کشور امریکا و افغانستان یک قهرمان را از دست دادند.
یک مرد مسلح که به یونیفرم عساکر اردوی ملی ملبس بود بر عساکر همکار خود حمله کرد که بر اثر آن 15 تن دیگر به شمول یک جنرال آلمانی و دو جنرال افغان مجروح شدند. مقامات افغان می گویند که در جمله مجروحین 7 آمریکایی و 5 برتانوی نیز شامل است.
غم انگیز و تکان دهنده است. طور اتفاق افتاد که یک فرد که باید حامی عمومی بود بر او شلیک کرد.
گرین که حرفه‌اش انجینیری بود در اولین ماموریت نظامی خود به منطقه جنگ به سر می برد و در پروسه آموزش اردوی افغان برای آمادگیشان برای ترک نیروهای آمریکایی در پایان سال جاری کار می کرد.
از دست دادن فرد در جنگ مشکل است، بخصوص زمانی که آنها مأموریت خود را در همکاری برای بهبود وضعیت افغانها انجام می دهند. وی در این مبارزه تنها نبود. گرین برای کمک به افغانها و آیندهشان کار می کرد. وی برای کمک به انکشاف اردو و قوای امنیتی افغان آنجا بود.
در این زمان جنرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع، به خبرنگاران بیان داشت که در حالی که برخی شدیداً در این واقعه مجروح شدند، این مرد مسلح در این حمله که در پانتون دفاعی ملی مارشال فهیم به روز سه‌شنبه به وقوع پیوست کشته شده است. یک مقام ارشد ایالات متحده بیان می‌دارد که این مرد مسلح با یک سلاح سبک بر عساکر خارجی به شلیک پرداخت و اعلامیه وزارت دفاع افغانستان وی را یک دهشت‌افکن ملبس با یونیفرم اردو خطاب کرده است.
این واقعه هر گونه اعتماد را در میان افغان‌ها و مربیان ایالات متحده کاملاً از بین می‌برد. این کار داخلی و طرح شده توسط طالبان بود.
جنرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع، به خبرنگاران بیان داشت که چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، بعد از وقوع این واقعه از طریق تلفن با جنرال جو دانفورد، قمندان ارشد قوای ایالات متحده و بین‌المللی در افغانستان صحبت کرد. کربی اضافه کرد که این واقعه تحت تحقیق مشترک مقامات افغان و نظامیان ائتلاف بین‌المللی قرار دارد که در حال ختم مأموریت خود در افغانستان هستند. جنرال گرین یکی از ارشدترین مقام‌های نظامی آمریکاست که بعد از واقعه سپتامبر 11 و جنگ در عراق و افغانستان و زمان جنگ ویتنام در سالیان 1970 در یک مأموریت نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور جان خود را از دست می‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5. شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدین که ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در آخرین گزارش این بخش، اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گزارش داده است که هزاران مهاجر و پناهجو در لیبیا به طور جدی تلاش دارند تا کشورشان را ترک کنند. دفتر UNHCR میگوید که در مورد سلامت و امنیت این مردم نگران است، زیرا خشونت ها رو به افزایش است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
حدود 37,000 نفر در مناطق ترابلس و بنغازی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین باعث مهاجر ثبت نام کردند. آرینی رومری، یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، میگوید که بسیاری مهاجرین ساحات را ترک میکنند که در نتیجه جنگ ها به طور جدی تخریب شدند. او میگوید که مردم قادر نیستند تا به مناطق امن‌تر بروند، زیرا جنگ ها هنوز هم ادامه دارد.
In Tripoli alone, more than 150 people of Eritrean and Somali and other nationalities have been
تنها در ترابلس بیش از 150 نفر از مردم اریتریا و سومالیا و 50 اتباع سایر کشورها از طریق تلفن مشخص با ما تماس گرفتند و گونه نومیدی از ما تقاضای کمک ادویه و مکان امن‌تر برای اقامت کردند. در بین این گروپ ها به طور مشخص ما نگران در مورد اطفال خردسال هستیم که آنان را کسی همراهی نمی کند. البته مردم سوریه و فلسطین که اکثرشان در منطقه بنغازی بسر می برند نیز برای ما تلفن می کنند. این مردم کمتر از جنگ ها متاثر شدند، ولی آنان نیز به کمک جدی نیاز دارند.
بعد از آنکه 3 هفته قبل جنگ های شدید در ترابلس مرکز لیبیا آغاز شد، این کشور بیشتر در آشوب و ارج و مرج فرو رفته است. هزاران تن از مهاجرین، پناهجویان و شهروندان سایر کشورها که برای سالها در لیبیا زندگی می کردند، به صورت جدی تلاش دارند تا آن کشور را ترک کنند. در این حال تجارت قاچاق انسان نیز در حال رشد است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که قاچاقچیان در انتظار شکار هستند و هزاران نفر که از ترس جنگ ها مناطقشان را ترک کردند، آنان را از طریق سفر پرخطر دریای مدیترانه به اروپا انتقال میدهند. رومری میگوید جنگ های اخیر در اطراف ترابلس سبب توقف قایقان نشده است. او میگوید که فقط محل ترک این قایقا از ساحه جنگی به شرق آن منطقه تغییر مکان داده است.
Now more boats are now leaving from points such as Ahum and Benghazi.
حالا قایق‌های بیشتر از محلات چون الخمس و بنغازی منطقه را ترک می‌کنند. اخیراً شنیدم که یک گروه 500 نفری مردم سوریه توسط 3 قایق منطقه بنغازی را به قصد ایتالیا ترک کردند. این چیز جدید و سفر بیشتر خطرناک است، زیرا این مسیر طولانی‌تر برای رسیدن به ایتالیا است. بیشتر از 1000 نفر امسال در دریای مدیترانه هلاک شدند و بیشترین تلفات ناشی از غرق شدن هفته گذشته در منطقه الخمس است که در 100 کیلومتری شرق ترابلس بود. 128 نفر که اکثرشان شهروندان افریقایی به شمول زنان و اطفال قربانی شدند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گزارش می‌دهد که هزاران نفری که تلاش دارند تا از طریق زمین لیبیا را ترک کنند با چندین موانع سفر مواجه می‌شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از مقامات لیبیا خواسته است تا شرایط ویزه خروجی را آسان بسازند و اجازه بدهند تا مردم کشور را ترک کنند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNCHR از حکومت مصر و تونس خواسته است تا سرحداتشان را برای کسانی که از جنگ ها فرار می کنند و در جستجوی حراست بین المللی هستند باز بگذارند.
خلاصه اخبار. مسئولان امنیتی ولایت اروزگان میگویند 6 پلیس در ترینکوت مرکز این ولایت هدف فیر یک پلیس دیگر قرار گرفته کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 35 مخالف مسلح در ولایت هلمند خبر میدهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این افراد در جریان عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شده و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند نظامیان پاکستانی توپخانه های خود را در امتداد خط دیورن نزدیک به خاک افغانستان مستقر نموده و دیشب بیش از 130 فیر راکت را تنها بر ولسوالی دانگام آن ولایت فیر کردند. از جانب دیگر، والی نورستان میگوید که در اثر یک حمله هوایی ناتو بر یک محل تجمعی تندروان در ولایت نورستان 20 طالب مسلح کشته شده است. منابع استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه بمباردمان طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی منطقه وزیرستان شمالی پنتون راو کشته شده است. یک آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و فلسطین که از اول دیروز همزمان با روند خروج قوای اسرائیل از باریکه غزه نافذ شده بود هنوز هم دوام دارد. همزمان با آن هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی وارد قاهره شدند تا گفتگوهایی را به هدف برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه انجام دهند. تلویزیون دولتی عراق گزارش می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای آن کشور بر موصل 60 جنگجوی وابسته به گروه مسما به دولت اسلامی کشته شده است و چین می‌گوید میزان تلفات زلزله قوی روز یکشنبه در ایالت جنوب غربی یونان به 589 نفر رسیده است.